سخته برای سینماگری که تازه میخواد همت کنه راجع به این موضوع کار بکنه. ولی اساسا کدوم جمع، کدوم نشست این مدلی، کدوم آدمی اومده مثلا 10 تا جلسه بذاره بگن هنرمندا نیومدن، یا اتمسفرش رو ایجاد بکنه بگه آقا حتی 3 تا سینماگر استقبال نکردن راجع به این موضوع ما حرف بزنیم. بنابراین میخوام بگم این نکته ای که ما میگیم نمیشه راحت از کنارش گذشت.
پس شما میگید که هنرمند مقصر نیست اینجا.
من میگم همه تقصیر نمیتونه گردن هنرمند باشه. من میگم داریم هنرمندانی که بخوان راجع به این موضوع کار بکنن، ولی ما از غزه شناخت نداریم. حتی تصاویری که امروز دارن از غزه منتشر میشن تصاویر کاملی نیستند. ما داریم تصاویر رو باز از زاویه خبر میبینیم، داریم از زاویه خانش رسانه‌ای میبینیم. حتما اون تصاویر تصاویر دردناکی هن و بخشی از واقعیت هن، ولی بخش های دیگه ای از واقعیت وجود داره که مثلا الان سؤاله که الان تموم شد؟ یعنی اون محدوده‌ای که شما میگید علی‌القاعده بعد از این همه بمباران باید تموم شده باشه، ولی اونجا زندگی جریان داره. اینو کی باید برای هنرمند توضیح بده؟ هنرمند که نمیتونه دوربینش رو روشن کنه بعد به طراح جلوه‌های ویژه بگه که من دوربین رو روشن میکنم، اینم دکورمه، یه سری جنازه رو زمینن، همش بمب و خمپاره شما منفجر بکن، من پلان میگیرم. یه زندگی اونجا در جریانه. ما اصلا اینو تو خبرها نمیبینیم. ما فقط داریم تصاویر سلکت شده، تصاویر انتخاب شده و گزینه شده از بعد از حوادث میبینیم. قبل از اون حوادث بالاخره خانواده های اونجا الان دارن زندگی میکنن، روزمرهشون رو دارن میگذرونن، اتفاقاتی در جریانه. اینا رو کی قراره به هنرمند ما منتقل بکنه که اصلا فهم پیدا بکنه راجع به این موضوع؟ ادامه داره صحبتم، ولی فکر کنم شما میخواید یه فاصله بگیرید.
میخوام یه نکته بگم. میکائیل دریانی راجعش با حامدی امینپور نازنین صحبت کردن چند روز پیش، یک دو روز پیش بود فکر کنم، یک پستی توی صفحه خودش منتشر کرده بود، خیلی پست عجیبی بود، من خیلی بهش فکر کردم. نوشته بود که اجازه تماشای تصاویر رفح را به افراد زیر 18 سال نمیدهند در فضای مجازی، در حالی که اکثر قربانیان زیر 18 سال هستند. خیلی ماجرای عجیبیه، خیلی ماجرای ناراحت کننده ایه. حالا برگردم به صحبت‌های حامد عزیز، میخوام بگم که من هم با شما خیلی موافقم و اصلا فکر میکنم شما در باشگاه سوره بچه هایی که دارن فیلم کوتاه میسازن، بچه هایی که فعالن، شما چند تا فیلم کوتاه ساختین که خیلی توفیقات خیلی زیادی هم شد.
نوشابه
مشکی که اصلا سرآمدشون بود، بهترین، یکی از بهترین فیلم های جشنواره فیلم کوتاه تهران بود در دو دوره پیش، و خب توفیقات زیادی کسب کرد. بچه های فیلم سازی که الان ما داریم میبینیم شاید با خیلی از ارگان های دیگه دارن فیلم میسازن، با سرمایه شخصی دارن فیلم میسازن، فیلماشون یک استانداردی رو داره، از همین باشگاه سوره اومدن بیرون. میخوام بگم الان حامد یامینپور داره میگه هنرمندانی توی همین باشگاه سوره وجود دارن که علاقه شون اینه که راجع به این موضوع فیلم بسازن، اما متاسفانه خوراک آنچنانی ندارن. اینکه شناخت، حالا من باز سر این ماجرای شناختم برام سواله که الان پس هنرمند باید چیکار کنه؟ باید اون هنرمندی که توی این دوره‌ای از تاریخ ما داریم زندگی میکنیم، یک فیلم سینمایی ساختنش بیش از 10 میلیارد تومان، من فکر میکنم تازه اگر کم نگم بیش از 10 میلیارد تومان ساخت یک فیلم سینمایی هزینه بره. خب این بنده خدایی که همین الان میخواد شروع کنه به پژوهش درباره همین ماجرای رفح و یک فیلمی بسازه، اولا پژوهشه خیلی زمان میبره. خب مایی که در سازمان سینمایی داعیه این رو داریم، بعد از طوفان الاقصی آقای خزایی نازنین که دبیر جشنواره فجرمون هم هستن گفتن که آقا ما داریم فلان میکنیم، داریم فیلمسازا رو باهاشون تعامل میکنیم، فیلمنامه ها داره میاد. خب آخه این صحبت ها رو چقدر بشنویم؟ نه فقط آقای خزایی ها، نه واقعا اصلا شخص خاصی مد نظرمون نیست، مدیران قبلی، مدیران دولتی دارم قبلی هم
اون اقدامی که فارابی انجام داد، به نظرم بحث جلو بره اون تیکر رو
حتما بگم. میخوام بگم که خب ما باید یک خروجی بالاخره ببینیم دیگه، همش نمیشه بگن ما در حال اقدام هستیم دیگه. همین فارابی که من گفتم و حامدم فرمود، میخوام بگم که خب چه شد؟ فارابی اصلا خودش یک سابقه ای داره توی بحث فراخوان‌ها، و بعد اینکه اصلا از ذهن پاک میشه سال گذشته زمانی که آقای جوادی مدیر بنیاد سینمای فارابی بودن، از یک صندوقی صحبت کردن با همه خبرگزاری به اسم صندوق پروانه. چی بود ماجراش؟ ماجراش این بود که آهای هنرمندان عزیزی که دارید میخواید فیلم بسازید از طرف بنیاد سینمای فارابی مورد حمایت قرار بگیرید، بیاید تولیداتتون رو در حوزه کودک و نوجوان، فیلمنامه هاتون رو بیارید، با تهیه کننده ها صحبت کنید، به اتفاق اون تهیه کننده بفرستید فیلمنامتون رو توی صندوق پروانه ها، ما بررسی میکنیم و از مثلا 4 تا اثر حمایت میکنیم. همون دوره یک ماه بعد آقای جوادی رفتن و جناب آقای زین العابدین تشریف آوردن توی بنیاد سینمای فارابی. خب ما طبق اون چیزی که خیلی توی این چند سال دیدیم، این که ما باید چرخ رو دوباره اختراع کنیم خودمون وقتی میریم مدیر جایی میشیم. با تمام احترام به جناب آقای زین العابدین که یکی از مدیران خوش سابقه تلویزیون هستن و دوران شکوه شبکه 3، شبکه 1، شبکه 5 در زمان مدیریت ایشون رخ داد، اما خب چه شد صندوق پروانه؟ گفتن نه، مال مدیریت قبلی. نمیشه اینطوری، واقعا نمیشه. الان هم آقای خزایی نمیدونم مثلا پس فردا از سازمان سینمایی برن، یعنی دیگه مدیر بعدی که میاد دیگه هیچی. نکته شما راجع به فارابی چی بود؟
ما تو همه بحث ها میگیم که دولت باید تسهیلگر باشه و دیگران باید تولید کننده باشن. در مباحث این شکلی به خاطر حساسیتی که موضوع داره یه دفعه از اون ور بوم میافتیم. دولت در این زمینه هم به نظر من باید تسهیلگر باشه، به خاطر اینکه زورش نمیرسه و اساسا ما هی داریم این موضوع چرخ رو اختراع میکنیم، تکرار میشه ولی فهم نمیشه داریم راجع به چی حرف میزنیم. من همواره میگم در مورد بعضی از مشاغلی که در سینما وجود داره، میگم اگر تهیه کننده لازم نبود خیلی قبلتر از ما افرادی به ذهنشون میرسید که تهیه کننده یک آدمی که فقط کارت میکشه و مهم نیست. تهیه کنندگانی که به زور میخوان از کارگردانی یه خروجی بکشن، میگم اگر کارگردان احتیاج نبود خیلی زودتر از اینا میفهمیدن همچین عنصری لازم نیست. و آدمی که میاد به فیلم بردار میگه تو فقط قاب ببند فیلم. میخوام میگم مشاغل در سینما و جایگاه ها در سینما هر کدوم یک تعریفی دارن و یک وظیفه‌ای دارن و اون به قدر خودش باید احترام ببینه و به قدر خودش یک فردیتی داره. اساساً طرف شدن فارابی با نویسنده من نمیفهمم این چه اختراع جدیدیه. شما کی تونستید یه کارگردان یک نویسنده رو شخصی بهش پول بدید و اثر تحویل بگیرید؟ طرف حساب شما باید تهیه کننده باشه، باید کسی باشه که میتونه این چرخ رو راه بندازه، این خط تولید رو میتونه راه بندازه. نمیگم مثل یک دورانهایی که ما تجربه کردیم شروع کنید اسم بذارید رو پروژه ها، پروژه الف ویژه، پروژه فاخر و پولهای عجیب و غریب بدید، ولی چرا فکر میکنید مثلا یک کارخونه رو مسئول خط تولید میتونه راه بندازه؟ کارخونه رو مدیر کارخونه، آدمی که کارآفرینه، آدمی که تا حالا یک چند تا کار ازش دیدید میتونه راه بندازه.
چقدر نکته ظریفی.
اساسا این تجربه این که ما فراخوان میدیم، فیلمنامه نویس میاد کنارش وای میستیم، میگیم خب اینا برگزیده شدن، خیلی خب خداحافظ شما. خب معلومه منتظر خروجی نباید باشیم، چون دوباره شما باید جلسه ای بذاری دونه دونه اینا رو به تهیه کننده وصل کنی. بعد تهیه کننده ای که شما اینجوری میخوای وصلش کنی، تهیه کننده ای که میخوای پول دستش بدی بری بسازه، بنابراین منتظر عسلی که سیف الله داد با منوچهر محمدی میسازه نمیتونی باشی، چون اون تهیه کننده اومده گفته اه به به یه فیلمنامه آماده که مورد تاییده، پولم پاش هست، چی از این بهتر، میگیره میسازه. ولی شما اگر بتونید یه ریل گذاری بکنید که تهیه کننده هایی که علاقه هم به این موضوع دارن یه منطقی رو بفهمن، یه مکانیزمی رو بفهمن، بگن خیلی خب آقای تهیه کننده این فرصت شناخت این موضوعه، کارگردانت رو یا نویسندت رو هر کدومش هر چند تا که میخوای وردار بیار، این نشستا رو ما داریم برگزار میکنیم، بعد پیشنهاد بیارید، این ریلشه، این مسیرشه، این آفرهایی هستن که ما داریم ایجاد میکنیم، اونایی که برگزیده میشن ما برای دوره شناخت این فرصت رو ایجاد میکنیم، مثلا این کشور منطقه رو برن ببینن، آدمهایی که میتونن فرصت دارن مثلا در این کشور منطقه حضور پیدا میکنن رو ما سعی میکنیم دیدار برای شما بذاریم. میدونید یعنی ما داریم یه چیزی رو ایجاد میکنیم. ما وقتی داریم میگیم در مورد غزه میخوایم کار بسازیم، امروز فردا هر کسی مدیر سینمایی بشه این رو باید بفهمه داره این رو ایجاد میکنه. انگار مثلا دارم میگم ما فلان محصول غذایی در ایران نبود، یک سالی سال 80 مثلا دهه 80 یه آدمی اون محصول رو وارد ایران کرد، حتما اون محصول با برنج شرایط ایجادش فرق میکنه. ما داریم یک چیز جدید ایجاد میکنیم. موضوع غزه و سینمای مقاومت با نگاه به مسائل غزه و فلسطین یک ایجادی میخواد. این ایجاد مسیرش از همون چرخی که ایجاد شده قبلا میگذره، نه ایجاد چرخ جدید. سینما از مسیر تهیه کننده، تولید از مسیر تهیه کننده، حالا شما باید تهیه کننده درست انتخاب بکنید، نه اینکه شما چون تا حالا به چند تا تهیه کننده کار دادید و کار رو خراب کردن بیاید تهیه کننده رو حذف کنید بگید من این فراخوان میدم نویسنده ها فیلمنامه هاتون رو بفرستید. خروجی نداره، میشه 4 تا عکس، میشه 4 تا اعلام و بعدم خداحافظ شما.
چیزی که زیاد دیدیم،
چیزی که زیاد دیدیم. و بعد هم دولت باید بیاد این کار رو انجام بده. بنیاد سینمای فارابی اگر هم قرار حمایتی بکنه، حمایت از مسیر اون آفره باید باشه، یعنی یک جایی اجازه بده هنرمند چند قدم بیاد جلو و بعد انتخاب بکنه. ببین ما تو باشگاه فیلم سوره یه روی کردی داریم، میگیم ما علاقمند به سینما تو باشگاه فیلم سوره راه نمیدیم، ما فیلمساز راه میدیم. یعنی آدم اومده نشسته گفته این من یه فیلمنامه دارم، این طرح منو میگیرید مثلا یه پولی بهم بدید برم کار بسازم؟ بعد میگم گوشی چیه؟ مثلا میگم گوشی این مارکی که حالا ریجسترم نمیشه، داره آخرین مدلش هم داره که ریجستر نمیشه. میگم میدونی با این فیلم سینمایی میسازن؟ بعد میدونی وسیله هست، یعنی پایه هست، میتونی بچسبونی بهش، میکروفون بچسبونی به رفیقت فلان، برو یه کار بساز 3 دقیقه بیا من ببینم نگاهت چیه، من کار برای تو حمایت میکنم. آدمی که این وسیله در اختیارشه و یه قدم پا پیش نمیذاره برای اینکه استعداد خودش رو به منی که نشستم در جایگاه تصمیم گیری نشون بده، معلومه من ازش حمایت نمیکنم. یه زمانی مثلا سالهای قبل نگاتیو بود، میگفتی انجمن من مثلا دورتو گذروندم، میگفت این نگاتیو خدمت شما، با این دوربین برو کارتو بساز بیا. اینکه اون آدم دیگه نره اون کارو بسازه بعد بره بگه خب من کار بلندم آوردم، میگم خب شما کار کوتاهت کجاست؟ نکته ای که مدیر فرهنگی ما از هول حلیم توی دیگش میفته اینه، آقا شما بذار سینماگر یه دو قدم سمتت بیاد. مثلا من نمیگم از ما حمایت بکن، واقعا نمیگم، خدا شاهده نمیگم، واقعا بحثم این نیست، ولی کجا بعد از اینکه ما این کار رو انجام دادیم مثلا از یکی از این نهادها تماس گرفتن که بگن آقا فیلمسازاتون که این کارهای مثلا این مدلی رو ساختن 2-3 دقیقه‌ای، شما طرح دیگه ای هم دارید مثلا ما بتونیم کمکتون بکنیم؟ تلفیلم دارید؟ فیلم سینماییشو دارید؟ ایده فیلم کوتاه دارید؟ ما میبینیم شما خودتون یه قدم اومدید جلو، ما الان آماده ایم. اصلا هیچ فرقی بین مثلا یه فیلمسازی که الان من در واقع شرایط رو براش فراهم کردم که راجع به این موضوع کار بکنه با آدمی که دلش میخواد راجع به این موضوع کار کنه وجود نداره. و این اساسا میگم این اشتباهیه که مدیر فرهنگی ما میکنه، یعنی به جای اینکه منتظر وایسه بگه، به جای اینکه سید بکنه، داره میره دریا رو، ماهی رو، تخم گذاریش رو، فصلش رو، همه رو با هم میخواد ایجاد بکنه، به جای اینکه بشینه در جایگاه صیادی و آدمی که یه قدری خودش رو نشون داده انتخاب بکنه.
واقعا همینطوره و متاسفانه میخوام بگم که در زمانی که طوفان الاقصی رخ میده، همه نهادهای سینمایی، حالا فقط هم نگیم فارابی، خیلی از نهاد همرم نگم نه، خیلی از نهادهای سینمایی به فکر این هستن که بگن آقا ببینید ما این بیلانه کاری رو ایجاد کردیم، ما یک فراخوانی دادیم، این فیلمنامه ها رسید به ایکس و ایگرک هم جایزه دادیم. بریم یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد با خانم ترکاشان بحث رو ادامه بدیم. خیلی بحثمون داغ شد، گفتم بریم یه تنفسی داشته باشیم. حامد یامین‌پور خیلی نکات ارزشمندی رو مطرح کرد. من خیلی الان دارم به این نکته فکر میکنم که واقعا چرا باید یک ارگان سینمایی بیاد با نویسنده روبرو بشه، چرا از همون جایگاهی که خودش، یعنی خودش هم این سازوکار رو قبول داره که با تهیه کننده وارد تعامل میشه، ولی برای این موضوعات نه، ما برای اینکه 4 تا عکس یادگاری داشته باشیم و چند تا خبر توی خبرگزاری ها منتشر بشه خودمون میایم پای کار. خانم ترکاشمن نظر شما چیه؟
بله این مشکل وجود داره، منتها من از یه زاویه دیگه میخوام بهش بپردازم. ببینید مرز کردم ما یه سری عوامل بازدارنده و کند کننده داریم سر راه هنرمند. خب یعنی هنرمند مشتاقی که میخواد راجع به یه موضوعی فیلم بسازه، هر موضوعی، به خصوص موضوعی مثل موضوع فلسطین که فارغ از محتواش یک زون وقوعی، یک ناحیه‌ای دور از سرزمین ما داره، یعنی فقط فاصله جغرافیاییش مسئله است. مثل اینه که شما به کارگردان ایرانی بگی برو راجع به مصر بساز، خب حداقل فاصله جغرافیایی مسئله است. حالا چند تا عامل وجود داره که یه بخشش رو اون برنامه قبلی هم ما صحبت کردیم، یه بخشش کلا بیرون از فضای سینماست، عواملیه که در حوزه فرهنگ ما چتر انداخته و متاسفانه الان یه جوری هم همه تو بنبستن که نمیتونن، هر کسی باید از حوزه خودش شروع کنه اون عامل رو بزدایه، ولی واقعا یه مسئله پیچیده. یعنی من خودم هم که وارد شدم به این مسئله فکر کردم، خیلی به نظر میاد اگه مدیر بودم سخت میشد باش دست و پنجه نرم کرد. یکیش همینه که خب ببینید ما به لحاظ فرهنگی فرهنگی رسانه‌ای متاسفانه به علل مختلفی در طول این سال‌ها منزوی شدیم و خودمون رو منزوی کردیم. منزوی به معنای این که ما روی کرده تهاجمی به سمت تهاجمی در معنای بدش روی کرده بگم توسعه یابنده فعالانه با نگاه باز به منطق به خصوصا به مسائل منطقه نداشتیم. همیشه دست هایی که حالا شاید سیاسی تر بودن یا نظامی تر بودن باز داشتن حوزه فرهنگ رو از این که به هر علتی حالا دید به نظرشون اومده که اهمیت نداره، مسئله نیست، پولش لازم نیست، اینا همیشه دور نگه داشته شدن آدم های فرهنگی از حوزه از دغدغه ها و مسائلی که میتونست بیرون از بیرون از مرزهای ایران مسئله یک ایرانی باشه. به خاطر همین مثلا شما میبینید واقعا افکار عمومی هم مقصر نیست سختی مسئله فلسطین مطرح میشه میگه من خستم، یه بخشی از افکار عمومی بگه من خستم، بگه بپردازیم به مسائل داخلی. میدونید این انزوا اگر مخاطب متوجه میشد که اون مسئله مستقیما ارتباط داره با مسائل داخلی ما، از بسیاری از جوانه اون وقتی که همچین گزاره ای اساسا براش مطرح نمیشد و هیچ رسانه معاندی هم نمیتونست این گزاره رو درش جا بندازه. بنابراین این یه مسئله ای که به هر حال روی سر فرهنگ ما متاسفانه چتر انداخته. همون خبرنگاری که اشاره کردن آقای یامپور، من مثالش رو بگم حرفم شفاف شه، چقدر مثلا خبرنگاران ما، خبرنگار که دیگه وظیفش اینه، حالا سینما اگر شما میگیم فیلمش رو به هر حال میساز، خبرنگاری که حوزه‌اش بین الملله اصلا وظیفش، اون خبرنگار چقدر با خارج از ایران در ارتباطه، چقدر اجازه داره در ارتباط بشه؟ اگر خبرنگارهای خارجی دعوت شدن در یک جشنواره مثل خورشید یا هر جشنواره دیگری به ایران یا همین هوا، حالا یه اتفاقی افتاد، چقدر ما میتونیم با اونا در ارتباط؟ باورتون شاید نشه ولی در همون جشنواره خورشید که حالا فارغ از این که شاید بتونیم بگیم جشنواره خوبی بود، حتی برنامه ریزی هتل ها جوری بود که ما اصلا در، یعنی خبرنگار داخلی با خبرنگار خارجی در ارتباط نبود و اصلا رد نمی شدن از کنار هم، یعنی اگر ما قرار بود یه جای مشترکی هم با هم بریم اصلا نمی دیدیم هم دیگر، اتوبوس جدا، هتل جدا. خب این چه برنامه ریزی؟ این معنیش اینه که حتی معنیش این نیست که شما اشتباه کردیم، معنیش اینه که شما نمی خواهید در ارتباط باشن. خب وقتی خبرنگار رفتار اینه و خبرنگاری که وظیفش اینه، خب شما چند انتظاری دارین از سینماگر؟ و ببینید اینا یه اینا معنیای ریز مشخص داره ها، مثلا بالاخره ابزار کار برای ارتباط گرفتن با جهان بیرون زبانه. خب من تا حس نکنم، من خبرنگار من سینماگر تا حس نکنم اون طرف اتفاق جالبیه که نمیرم سراغ این که 4 تا کلمه حرف بزنم، که بهانه‌ای داشته باشم عربی یاد بگیرم، بهانه‌ای داشته باشم منابع رو به زبان اصلی چک کنم. خب میخوام بگم اینا خیلی معانی ریزی پیدا میکنه و تمام اونها از دست میره. یعنی وقتی شما روی کرد و راهبردتون رو درست نمیچینید، تک تک این فرصت‌ها نابود میشه و شده. خب یکی از موانع مهمه که حالا بیرون از بحث سینماست. یه نکته راجع به بحث فیلمنامه و فراخوان و اینا اشاره کردین، آیا من پور توضیحاتی دادم؟ ببینید من اصلا سوالم اینه، فارغ از این که من آقای جوادی رو به عنوان یکی از مدیران که تجربه متفاوتی در فارابی داشتن میشناسم، به غیر از این که حالا فارابی اصلا وجودش برای من به عنوان خبرنگار فرهنگی سینمایی سواله، یعنی احساس میکنم یک ماموریت تمام شده یک سازمانی داشته ولی ما نمیخوایم خلاص شیم از دست فارابی. حالا بگذاریم،
آقای جوادی رو گفتین که به عنوان یک
آقای جوادی در همون فارابی اشتباه یک حرکتایی داشتن، ولی من سوالم
حرکتای مثبت
بله ولی این سوالمه، میخوام بگم این چه میلیه در مدیران فرهنگی ما که مدام میخوان یک کارهای بزرگ فراخوان. آخه مثلا در موضوع فلسطین در الان چطور من به عنوان خبرنگار میدونم که ما امکان تعداد زیاد آدم‌های روشن در این مسئله داشتن رو نه امکانش رو نداریم، نه اینکه اون آدما وجود نداره، ما اصلا امکان اینکه اون آدما رو داشته باشیم هم نداریم. یعنی تهش ما میتونیم 4 تا 5 نه در این موضوع، مثلا در موضوع محرومیت زدایی از استان سیستان بلوچستان چند تا خبرنگار دارین؟ مگه 1-2-3 نفر بیشتر میشن؟ خب چرا فراخوان بدیم مثلا جشنواره خبرنگاران محرومیت زدایی در استان‌های کشور؟ نمیشه که، این دور از واقعیته. این یعنی نگاه یک مدیر، من نمیتونم بذارم به حساب ساده انگاری، این یعنی نگاه یک مدیر سادش اینه، به بیلانکاری خودشه، به اسامی گنده است، فراخوان، جشنواره، این چه میلیه؟ ما در بسیاری از این موضوعات اصلا فراخوان و جشنواره نمیخوایم، ما دو تا آدم میخوایم. ببینید من الان حالا به نقل از یکی از دوستان میگم، لابد منابع رو چک کرده بود مستقیم خودش، میگفتش که از ابتدای همین طوفان و لغزا به فاصله چند هفته از یکی دو تا کارگردان آمریکایی دعوت شد، ایشون از برد من نمیبرم چون خودم چک نکردم منابع رو، دعوت شد اسرائیل، رفتن منطقه درگیری رو دیدن، یه چیزایی اونجا بهشون IDF نشون داده، یعنی ارتش اسرائیل. ببینید خب مگه مثلا تازه اون آمریکاست که میدونه سینمای تجاری و جدی داره، اونم اسرائیل که میدونه پشتوانه داره، دو تا کارگردان برمی‌دارن میبرن بازدید کنه، دو تایی که میدونه ازشون ممکنه به عنوان تهیه کننده یا در مقام کارگردان چیزی در بیاد. حالا من اون روایت هم میذارم کنار، ادعا نکنیم اون درسته، من چک نکردم، خود الان خودتون سرچ کنین، حالا شاید طرفداران آقای تارانتینو دوست نداشته باشن اینو بشنون، ولی کوئنتین تارانتینو بله آدمی بود که خودش پاشد همون ابتدای عملیات رفت اسرائیل برای اینکه دفاع کنه و اعلام حمایت کنه از رژیم صهیونیستی. فارغ از این که این اقدام خودخواسته بوده، خود انگیخته بوده و حالا به چه دلیلی اتفاق یا با دعوت اتفاق افتاده، خب مشخصا هنرمندی که تا اونجا پا میشه میره، محصول بعدیش طبیعتا تحت تاثیر وقایعیه که دیده. چرا ما باید ما واقعا فراخوان نیاز نداریم، ما جشنواره نیاز نداریم؟ ما دو تا سه تا الان واقعا نمیخوام مقایسه کنم، اسم میارم فقط برای اینکه ملموس باشه، آقای میرکریمی جزو بهترین کارگردانای ما، من شخصا حالا بارها شاید گفتم من خیلی سینماشون رو میپسندم، ممکنم هست حالا همه محتوایی که ایشون در سینماشون میپردازن رو من به لحاظ زاویه دید سیاسی فرهنگی زاویه داشته باشم، ولی واقعا کارگردان قوی هستن و فیلم های اثرگذار میسازن. دست کم تو سینمای ایران مگه ما چند تا میرکریمی داریم؟ اینجوری که نیست که، مثلا نمیتونی ادعا کنی جایگاه میرکریمی جایگاه پایینیه. خب این کارگردان، این هنرمند کسیه که از ابتدای وقایع فارغ از تمام جوایی که در کشور ما بوده، حتی قبل از اینکه این موج های استوری گذاشتن های خاص پیش بیاد، خودش واکنش نشون میداد، خودخواسته همراه با این ماجرا. خب مگه شما چند تا اینجوری دارین؟ خب بردارین همین آدم ها رو. چرا مثلا ما همه چی رو باید یه لیبل، یه بچسب سیاسی؟ این آدم ها اگر در معرض اتمسفر قرار بگیرن، در معرض اون فضا، اون اطلاعات، اون داده ها قرار بگیرن، من دوباره یکی از موانع رو بگم، حالا این بخش رو رد کنم، این مانع سوم به اون مانع قبلی در ارتباطه. چرا ما تصور میکنیم سینمای مقاومت ژانره؟ مگه سینمای مقاومت ژانره؟ سینما یه سری ژانر مشخص داره، اکشن، عاشقانه، درام، نمیدونم جنایی، یه سری ژانر مشخص، شما هر محتوایی میتونید توش بریزید. خب چه نیازی داره که ما حتما همین آقای میرکریمی رو وردارید در نمیخواد ببریدش اونجا؟ نمیتونید، هر ملاحظه‌ای وجود داره، ما نمیتونیم از مرزهای سرزمین اشغالی رد بشیم به دلایل روابط دیپلماتیکمون، یه بازدیدای محدودی که بالاخره همه دارن، حالا نمیخوایم اونقدر نزدیک شیم، امنیت نداره، هر علتی که داره، در معرض اطلاعات داخلی که میتونیم قرار بدیم؟ یعنی این واقعا این حداقل کاریه که همکاری دستگاه سیاسی امنیتی نظامی اطلاعاتی ما میتونه با دستگاه فرهنگی داشته باشه. حالا من اسم بردم، نمیخوام میل کسی رو تحت تاثیر قرار بدم. هر کسی که مایله، هر کسی که دوست داره همکاری بکنه، در معرض اون اطلاعات قرار دادن میتونه منشأ یک ژانر دیگری باشه، یه ژانر جنایی، یه فردی از یه خواستگاه دیگه‌ای وارد میشه، یه اطلاعاتی که مثلا اصلا، حالا میدونید من میخوام بگم که اگر این ارتباط شکل بگیره اساسا انقدر پروسه پژوهش پیچیده نیست، چون ما اینا رو بارها تجربه کردیم. یکی دو نمونه الان، همین الان که ما یه تعدادی فلسطینی داریم که اینجا رفتن، در همین نمایشگاه کتاب دانشجویان فلسطینی اومدن ایستادن با مردم ایران صحبت کردن. خب اینا نمونه های روشن. من خودم به عنوان خبرنگاری که حالا سفر کرده بودم با یکی دو تا فلسطینی صحبت کردم که خانواده مقیم کانادا بودن و خانواده هاشون توی غزه، بخش بزرگی از خانواده هاشون از دست داده بودن. خب یه دیالوگ اینجوری پیدا کردن هزاران قصه است، یعنی برای من به عنوان مخاطب عام پیدا کردن قصه ها از لابلای این صحبت ها کاری نداره. چطور ممکنه برای یه سینماگری مثل آقای فلانی، خانم فلانی مشکل داشته باشه؟ من میخوام بگم ما زیادی هم بعضی جاها این جوای، میگم، میل مدیران به فراخوان و جشنواره و اینا باعث میشه که ایدارشون بخواد عددهای بزرگ، مثلا من 1000 فیلمنامه دریافت کردم. خب ببینید آقای کریمی، حالا من یه مثالی از راههای رفته، واقعا این راههای رفته، من نمیدونم چرا راههای رفته جواب نداده رو ما دوباره میریم. جواب نداده جشنواره برگزار کردن. شما مرکز سیمرغ، حالا بعد از اینکه در واقع تغییرات دوره جدید تلویزیون در دوره مدیریتی جدید انجام شد، یکی دو تا مرکز جابجا شد، هر کدوم یه ماموریتی داشتن. مثلا قسم نقد تلویزیون و در واقع عمل کردی که دوره جدید داشته نیست. من فقط میخوام بگم خب یک مرکزی ایجاد شد که اونجا هم همین ادعا رو کرد، یعنی گفتش که من میخوام همه فیلمنامه‌ای که از قبل که بوده، یه تعدادی در مرکز، حالا مرکز مختلف مرتبط با صدا و سیما، از جمله سیما فیلم و اینها، یه تعدادی وجود داشته، یه فراخوان هم میدیم، همه دسترسی داشت. ساترا هم همچین کاری کرد، حتی ساترا که نهاد تنظیمگر بودم هم... یعنی این یکی از در واقع محاسن خودشون مدیرانش میدیدن که بارها در نشست خبری در مقابل خبرنگار اینو میگفتن که ما یک مرکزی ایجاد کردیم که شما وارد سایتش بشین، میتونید فیلمنامه‌تون رو ثبت کنید و همونجا مسیر در واقع بررسی فیلمنامه‌تون رو، اینکه تایید شده یا نه رو همونجا ببینید، پیگیری کنید، مثلا یه عملیات بانکی. خب مثلا آدم فکر میکنه که چرا باید مثلا تسهیل دسترسی در حوزه فرهنگ و خصوصا فیلمنامه نویسی، یعنی محتوا و سینما، تسهیل دسترسی به معنای لزوما به معنای رسیدن به محصول مطلوبه؟ کجا شما برز
عدالت بین هنرمندان؟
واقعا حتی عدالت هم نیست، یعنی عادلانه است واقعا به نظر شمای مدیر که منی که تا الان یک فیلمنامه، مثلا میگم اون من که داشتم، ولی یه فیلمنامه خونده شده مورد تایید دوتا استاد نداشتم، بیام همون مقدار فرصت و زمان رو از شمای مسئول بگیرم برای مطالعه و بررسی فیلمنامه‌ام که مثلا آقای میرکریمی، این عدالته؟ معلومه که شما باید آقای میرکریمی رو در اولویت قرار بدین، معلومه که باید حتی سینماگران ضعیف‌تر، حالا من دیگه اسم نمیارم، سینماگرانی که 10 تا مثلا 5 تا اثر ساخته، شما قبول ندارین، مردم هم دوست نداشتن، فروش هم نداشته، معلومه که اون باید جلوتر قرار بگیره.
حالا اینقدر از آقای میرکریمی گفتیم، بگم که آقای میرکریمی الان مشغول، حالا مشغول که نیستن، ولی من میدونم که پیش تولید فیلم سینمایی رئیس علی دلواری هستن. من یک پروپوزالی از ایشون دیدم یک جایی، خیلی پروپوزال کامل و درست و جامعی بود.
شما برنامه ساعت 10 تموم میشه؟
نه 11 تموم میشه.
خب ما چقدر وقت داریم؟
ما میتونیم صحبت کنیم، مشکل نداره. اینو بگم و البته که میخواستم همونجا حامد یامین‌پور عزیزم نکته گوگو، ما تو باشگاه سوره، حالا من بستش میدم به باشگاه، توی باشگاه سوره علاقمند سینما نمیخوایم، کسی که یه ذره کار کرده باشه. دقیقا دوباره شما هم همین نکته رو درست فرمودید که آقا قرار نیست میرکریمی بیاد، من میثم کریمی هم برم، بعد به هر دوی ما یک زمان داده بشه یا یک به قول شما دسترسی داده بشه. خب نمیشه دیگه. اون بخش قبلی صحبت ها هم میخوام بگم در تصریح و تکمیل صحبت‌های شما، اینکه آقا الان یه فیلم حداقل 10 میلیارد تومان هزینه میخواد، یه فیلم خیلی شاید کم هزینه.
مثلا میگی من بگم خیلی بیشتر از این.
من میخوام بگم آقا یک لوکیشن آپارتمانی باشه، شما از در یه 10 میلیارد.
آره.
میخوام بگم که آره، بعد تازه تولید یک فیلمی در حوزه فلسطین و رفح و غزه، شما ببینید چقدر نیاز به هزینه داره. و از طرفی خب اون سینماگر، آقای فلان مدیر فلان ارگان، شما من ایکس رو دعوت کن بگو آقا آیا شما در این حوزه میخوای کار کنی یا نمیخوای کار کنی؟ اگر میخوای کار کنی، این هزینه پیش تولید تو توی این 4 سال فقط برو دنبال پژوهش و مطالعه و بررسی و اینا، هزینه‌شو بده.